آرزو میکنم که رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه زنده میدان آزادی باشید که همکاران بسیار خوبه این برنامه را از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 55 دقیقه تقدیم لحظه شما گرامیان میکنن. به اتفاق شما میشنویم.
میدان آزادی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه میدان آزادی. امیدوارم امشب فرصت داشته باشید به روال پنجشنبه شبها با برنامه میدان آزادی ویژه تاریخ همراهی بکنید ما رو. ما از این لحظه تا حدودای ساعت 10 شب در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امشب هم به حضور کارشناسان و اساتید حوزه تاریخ به مهمترین رویدادها و مناسبتهای تاریخی این هفته میپردازیم و گفتگوهای تحلیلی در این زمینه به شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. اما شما عزیزان هم میتونید در برنامه خودتون مشارکت داشته باشین، چنانچه نظر، پیشنهاد و پرسشی در حوزه‌های مورد نظر دارید میتونید با تلفن‌های 220-485 و 220-58-800 همچنین شماره پیامک 30558 نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. خب دعوت میکنم به اولین بخش برنامه امشب توجه بفرمایید و اولین گفتگویی که در این زمینه به شما تقدیم خواهیم کرد. سرآغاز. خب یکی از رویدادهای مهمی که در این هفته ما پشت سر گذاشتیم 14 مرداد بود. 14 مرداد 1285 خورشیدی فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا میشه و آغازگر روند جدیدی در تاریخ کشور ما میشه. ما تو همین برنامه در هفته های اخیر یکی دو مناسبت دیگر رو هم بررسی کردیم که به نوعی به همین انقلاب مشروطه و جنبش مشروطه مربوط بود. این رویداد انقدر عظیم هست و انقدر ابعاد مختلف داره که میشه ساعتها با راجب اون صحبت کرد، با کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف در مورد تأثیر این جنبش از منظرهای مختلف میشه گفتگو کرد، صحبت کرد و نکته های جدیدی رو دریافت کرد. امشب ما با خانم سرکار خانم شقایق فتلی‌زاده دانشجوی دکترای تاریخ ایران قرار هست راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فتلی‌زاده، شبتون بخیر.
سلام، سلامت باشید، شب شما هم بخیر باشه.
ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. من اولین سوالم رو خدمت جناب عالی مطرح میکنم. خب عوامل مختلفی به هر حال در شکلگیری این جنبش تأثیر داشته، شما به عنوان کارشناس این حوزه خودتون این عوامل رو چگونه تقسیم بندی میکنید؟ به چه شکلی این عوامل رو دسته بندی میکنید؟
همینطوری که شما فرمودید، انقلاب مشروطه داره ابعاد گسترده ای. یعنی ما وقتی که میخوایم به این انقلاب نگاه کنیم باید از دو تا جنبه مختلف نگاه کنیم. به طور کلی مورخی میان اینو به دو تا عوامل اصلی و عوامل شتاب دهنده یا عوامل ظاهری تقسیم میکنن.
بله.
عوامل ظاهری ما مثل فلش بستن بازرگانات، مثل ماجرای اسکرگاریچی، مثل مسئله ای که برای قبرستان پیش میاد،
یعنی رویدادهایی که جلوی چشم ما هستند در ظاهر اتفاق افتادن.
بله، اینها ما بهشون میگیم عوامل شتاب دهنده یا عواملی که سریع‌تر کرد روند انقلاب. ولی هر انقلابی به خصوص انقلاب مشروطه ما
به هر پدیده اجتماعی به طور
و هر پدیده اجتماعی یک سری عوامل اصلی و عوامل تعیین کننده داره که توی حوزه‌های تاریخی، یعنی توی حوزه‌های تاریخی ما میتونیم که اینا رو به چند عامل تقسیم کنیم.
بله.
توی انقلاب مشروطه ما هم همین حالت رو داره. یعنی ما میتونیم عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی رو واسه این انقلاب مشخص کنیم و بگیم که این انقلاب دلیلای سیاسیشی بوده، دلیلای اجتماعی و اقتصادیشی بوده که هر کدوم از اینا واقعا یه حوزه گسترده‌ای رو میخواد از مطالعه که بیایم بگیم که اینا چه روند رو طی کردن تا به این مرحله رسیدن.
و یه تفاوتی که این دوتا عوامل، این دو دسته عوامل با هم دیگه دارن اینی که اون گروه اولی که شما فرمودین مثلا فرض کنیم همون فلک کردن تجار در بازار و یا حتی شاید نمیدونم نظر شما موافق هستین اون انقلاب، اون جنگ بین روسیه و ژاپن، نمیدونم شما جزو کدوم دسته تقسیم میکنید در نظر میگیرین، یه تفاوتی که این دوتا دسته عوامل با هم دارن اینی که دسته اول خیلی زمان بر نیستن ولی شکلگیری عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در طول یک دوره زمانی شکل گرفتن. درست میگم؟
بله، حق با شما. حالا من البته اون جنگ روسیه رو صحبت میکنیم، ولی چیزی که هستش ما به این عواملی که شتاب دهنده و ظاهر هستن، عواملی هستن که میگیم جوهای ایجاد شده در جامعه، یعنی عواملی هستن که ظاهریه، یه بحرانی شکل گرفته و اینا دارن اینو سریع‌تر میکنن.
بله.
اما در مورد جنگ روسیه و اینها گفتید، مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب این عوامل اصلی همیشه تو ایران بوده، یعنی از ایران، از زمان صفوی ما مشکل داشتیم، زمان افشار و زن مشکل داشتیم، قاجاری هم که تمام دورش مشکلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اینا گریبانگیر مردم بوده.
بله.
اما اون چیزی که مهمتر هست و بهتره که شناخته بشه اینه که چجوری مردم به این آگاهی رسیدن.
بله.
یعنی چه عاملی باعث شد که اینا بفهمن که دلیل این انقلاب بود، یعنی چجوری اینا فهمیدن که ما بحران داریم تو این حوزه ها.
چجوری این رخ میده؟ منظورتون اینه که در کنار این که اول ما متوجه شدیم که ما یک مشکلاتی داریم،
بله، حالا باید ببینیم که اونایی که چجوری مردم ما فهمیدن که ما مشکل داریم. الان مثلا ما در حوزه های مختلف میایم اطلاعات جمع میکنیم، میخواییم ببینیم که چجوری به این مردم این اطلاعات رسید و چجوری اینا فهمیدن که تو این حوزه مشکل دارن که بشه دغدغه های اصلیشون که بیان یک انقلابی رو شکل بدن.
خب چجوری رسید؟
توی قرن 19، حالا به خصوص نیمه دوم قرن 19، میگیم که اون دوره هستش که کشور با هم دیگه حالا به صورت مستمره، به صورت ارتباط جنگ ها ارتباط پیدا میکنن، یعنی یک تعاملاتی بین اینا ایجاد میشه. یعنی کسایی که تو آسیا، تو آفریقا اینا هستن با افکار اروپایی آشنا میشن.
بله.
و قسمت های مختلف،
البته این از قبلتر شروع شده، منظورتون
شروع شده.
توی قرن 19 این خیلی شدید میشه، تحولات
بله.
جهانی خیلی سریعتر رخ میده.
تحولات هم توی اروپا اتفاق میفته، به آسیا اروپا
طبعاتش به اینجا میرسه. بله درست.
اون چیزی که ما میدونیم، میتونیم مثلا من فکر میکنم که باید دو دستش بکنیم. یکی این که مردم ما اومدن از تجربه تحولات سیاسی که تو کشورهای دیگه اتفاق افتاد استفاده کردن.
منظورتون همون کشورهای اروپاییه یا اینکه کشورهای نزدیکتر به ما؟
کشورهای نزدیکتر.
بله.
ما دقیقترش رو بخوام بگم، ما توی مصر افرادی رو داشتیم که اونجا بودن و تونستن که این اندیشه رو بگیرن. این اندیشه رو وقتی میگن در قالب روزنامه ها منعکس میکنن و میفرستن ایران. انقدر این روزنامه ها اهمیت داره توی روند انقلاب.
میخوام کلامتون رو قطع میکنم. یعنی که تو کشور مصر که به عنوان مثال شما فرمودین،
بله.
یک تحولاتی رخ داده، چه
بله.
تحولات فکری، چه تحولات تکنیکی یا تکنولوژیک که امکان مثلا چاپ روزنامه به صورت گسترده وجود داره. و بعد ایرانی ها اونجا روزنامه منتشر میکنن میفرستن ایران. درسته.
بله.
این نکته آخر من نظرم.
مهمترین چیز اینه که این روزنامه هایی که منتشر میشه انقدر باب اطلاعاتی زیادی به مردم میده که حتی دولت و شاه هم ورود اینا رو منع میکنه.
بله.
یعنی به سختی مردم این اطلاعات رو میگرفتن. از طرف دیگه مثلا کشوری مثل هندوستان، کسانی بزرگانی از این دوره میرن اونجا، مثل آقای معیدالاسلام، مثل ملک المتکلمی میرن اونجا و اون دغدغه‌های
اسم اون روزنامه ها رو میفرمایین؟
خب ما روزنامه های زیادی داریم، مثل روزنامه اختر داریم، مثل روزنامه کلکته داریم، خیلی روزنامه های تعدادشون زیاد هست.
بله.
اونا میان و این اندیشه ها رو جمع میکنن، حالا تو ایران هم نمیتونن منتشر کنن، میرن از هندوستان، میرن از کشورهای اطراف، حتی
عثمانی. بله بله,
بله. اینا رو منتقل میکنن میاد. پس مردم یه باب فکری توشون اول ایجاد میشه که میفهمن که خب ما یه مشکلی داریم، این وسط ما یه مشکلی داریم، یه دغدغه‌ای رو ایجاد میکنه توی مردم. از طرف دیگه اون موضوعی که شما فرمودید، انقلاب روسیه رو ما میتونیم جزء عوامل اصلی انقلاب بدونیم.
بله.
انقلاب روسیه که اتفاق میفته به خاطر ارتباطی که ما با اینا داریم لحاظ مرزی، خب نزدیکتر هستیم.
بله.
مردم ما به مردم قفقاز، اون انجمنهایی که اونجا بوده میان اینجا انجمنهای سر رو تشکیل میدن
و خیلی اول... تو قفقاز با ایران خیلی رفت آمد داره، حالا به دلیل مسائل کاری کارگری این انتقال خیلی سریع تره،
خیلی زیاد بوده. بله. و اصلا انجمنها به همدیگه انتقال پیدا.
بله.
میکنن. این دوتا عامل اصلی، یعنی این دوتا مسئله،
دو دسته عوامل،
این دو تا عامل، یعنی روزنامه ها و انقلاب.
بله بله.
روسیه باعث میشه که مردم ایران حالا به این نتیجه برسن که ما هم باید یه تغییری ایجاد کنیم،
یک حرکتی انجام بشه
و اون موقع میفهمن که ما حالا بحران اقتصادی داریم، میفهمن که ما بحران سیاسی داریم، بحران اجتماعی داریم، چون قبل از اون همه جنبش ها کوچک و محدود به منطقه
بوده
و محدود به منطقه خاصی بود.
بله.
ولی این یک جنبش سراسری هست که همه ای افراد رو درگیر میکنه، خارج از ایل ملیت مداره و باعث میشه که یک انقلاب کاملی شکل بگیره.
بله. خب نکته آخر، معمولا یک تعابیر به کار رفته میشه راجع به این که مثلا انقلاب مشروطه شکست خورد یا ناموفق بود. شما به عنوان یک تحلیلگر و کارشناس تاریخ، نمیخوام از این جوابای دو کلمه‌ای بدین که مثلا مشروطه شکست خورد یا شکست نخورد، به هر حال اگر این انقلاب هم به تمام ایده ها و آرمان های خودش نرسید آغازگر یک دوره جدیدی در کشور ما شد. ارزیابی شما رو کوتاه میشنویم راجع به تأثیر، مهمترین تأثیراتی که داشت.
خب اولا که جواب کلی اصلا در تاریخ وجود نداره به عنوان بله و خیر. شما میتونید از جنبه های مختلف یک انقلاب رو بررسی کنید.
درست.
اما اون چیزی که من فکر میکنم که این انقلاب رو تو تاریخ ما از بقیه عوامل جدا کرده این هستش که به هر حال شما دارای یک مجلسی میشید که شاهان بعدی شما شاهان مشروطه هستن.
درست.
یعنی شاهان استبداد نیستن. این یه قدم به جلوه که واقعا اینا با تلاش و واقعا جانفرسا اومدن و این انقلاب رو به ثمر رسوندن. چون بعد از اون ما چیزی داریم به عنوان مجلس، میتونیم مطالبه کنیم تا چیزی که قبلا نبوده. شاید تو تاریخ ما عریضه نویسی خیلی مشهور باشه، مردم واسه حاکمشون واسه نمیدونم کت خدا عریضه میشه، ولی شما الان دارید میرین از یک ارگان بزرگتری میخواین و هنوز هم پابرجاست این سنت، مطالباتتون رو به مجلس ارائه میدید. یعنی
به صورت قانونی، به صورت یک نهاد قانونی.
بعد از اون ببینید مهمترین چیز اینه که خیلی چیزا قانون مدار میشه. ما برای قوانین نفتیمون وامدار همینا هستیم، وگرنه اگر شاید این انقلاب اتفاق نمی‌افتاد همینطور روند امتیازات و معاهدات میرفت جلو، ولی این انقلاب همه رو به خودش جلب کرد و آورد توی دامن مجلس و گفتش مجلس باید به عنوان قشری بر یه ارگانی که متعلق به مردم هستش کار کنه. شاید کم و کاستی‌هایی داشته باشه مجلس های ما، به خصوص مثلا مجلس بعدی ما که یه مقدار حالا یه مجلس فرمایشی و اینها هم حالا تو دورای تاریخی ما داریم، ولی چیزی که مهم هستش اینه که ما تو هر دوره تونستیم مطالبات مردم رو دیگه از اون موقع بشناسیم. یعنی وقتی صورت مذاکرات مجلس رو میخونیم میبینیم دغدغه های مردم چیه، سعی کنیم تغییرشون بدیم، سعی کنیم که اصلاحشون کنیم. نمیشه گفتش که انقلاب مشروطه شکست رو، انقلاب مشروطه قدم ابتدایی کشوری بود که ناشناخته بود با قانون و قدمش هم خیلی محکم و قوی برداشت و تونست جلو بره.
بله ممنونم. حالا شما فرمودین که کامل نبوده، قدم های اولیه بوده، من یاد این نکته ای افتادم، اینو در پایان عرض میکنم خدمت شما و دوستان. نشریات اون موقع البته ما این اصطلاح روزنامه رو قبلا اشاره کردیم که ما میگیم روزنامه، ولی اون موقع روزنامه نبوده. در واقع اینا نشریاتی بودن، حالا یا هفته نامه یا ماه نامه یا گاه نامه، ولی به اسم روزنامه به اصطلاح مصطلح شده بوده اون موقع. و مثلا یک نفر یک یادداشتی می نوشت در روزنامه، خیلی مقاله مثلا تخصصی نبوده. مثلا من یادم توی یکی از این کتابای مربوط به همون دوره می خوندم که می گفت مثلا می نوشت که ژاپن چرا پیشرفت کرد، چون قانون داشت. انگلیس چرا پیشرفت کرد، چون قانون داشت. فرانسه چرا پیشرفت کرد، چون قانون داشت. البته نمیخوام بگم که همه نشریات و همه مقالات به این شکل بوده، ولی به هر حال همون اصطلاحی که شما به کار بردین، قدمهای اولیه برداشته شده در اون مقطع تاریخی با توانی که در اون موقع وجود داشته. حالا دیگه در ادامه باید ببینیم که چه روندی طی کرد و به هر حال تأثیرهایی که حالا از مسائل و پدیده های بعدی گرفت. خانم فتح‌علی‌زاده من تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته پایانی مد نظرتون هست بفرمایید، والا با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که باب بیشتری باز بشه در رابطه با بررسی مسائل انقلاب مشروطه و بتونیم بیشتر در این باب صحبت کنیم.
انشالله ما در شبکه فرهنگ خیلی پیگیر هستیم که بتونیم گفتگوهای تخصصی در زمینه‌های که تاریخی که شدیداً مورد نیاز هست که ما اینها رو بیشتر بدونیم انشالله انجام بدیم و در خدمت شما خواهیم بود.
سلامت باشید.
تشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با سرکار خانم شقایق فتح‌علی‌زاده، دانشجوی دکترای تاریخ ایران، به مناسبت 14 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطه گفتگو کردیم در چند و چون این انقلاب و نهضت تاریخی. شما شنونده برنامه میدان آزادی ویژه تاریخ در پنجشنبه شب 17 مرداد ماه هستید. نیمه دوم. خب خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه امشب. یک مناسبت تاریخی دیگری که در این هفته داشتیم در همین امروز بوده، در واقع 17 مرداد سال 252 خورشیدی، فتح نیشابور به دست یعقوب لیث صفاری و انقراض سلسله طاهریان. در این زمینه گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد غفوری، دانشجوی دکترای تاریخ ایران. جناب غفوری سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای علی خانی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم از لطفتون که این فرصت رو به ما دادید که بتونیم در این زمینه با شما گفتگو بکنیم. من خواهشم این هست که شما اول یک تصویر عمومی ارائه بدید به شنوندگان ما از شرایطی که ما در این مقطع تاریخی داریم. به هر حال جهان اون روز، بخصوص در این بخشی که کشور ما قرار داره، یک مجموعه تشکیل شده بوده که خلیفه بر اون حاکمیت داشت، خلیفه اسلامی، ولی در ایران آرام آرام امرایی در بخش‌های مختلف حکومت ولایاتی رو در دست گرفته بودند. شما تصویر کامل‌تری ارائه بدید از این دوره تاریخی تا برسیم به ظهور یعقوب لیث صفاری.
بله چشم. توی این دوره‌هایی که الان می‌خوایم، دوره‌ای که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم، دوره‌ای هست که در تاریخ ایران به اصطلاح به دوره حکومت‌های متقارن معروفه، یعنی دوره چند تا امارت و حکومتی که با هم مشترکاً بر سرزمین‌های مختلفی از ایران حکومت می‌کردن.
بله.
عده‌ای در خراسان بودن مثل خاندان طاهریان که به عنوان اولین حکومت ایرانی بعد از اسلام اونها رو می‌شناسیم. بعد از اونها، یعنی موازی با اونها، تقریبا در اواخر دوران کار اونها حکومت صفاریان در سیستان شکل گرفت. بعد تقریبا همزمان با اونها، یعنی در همون اوایل دهه های اول حکومت صفاری در سیستان، حکومت سامانیان در خراسان شکل گرفت. بعد از اونها حکومت آدبویه، بعد غزنویان، تا اینکه سرانجام در دوره سلجوقیان ما یه حکومت متمرکز کلی در ایران داشتیم که کل قلمرو جغرافیایی تقریبا ایران امروزه به اضافه سرزمین‌های دیگه ای در شمال شرقی و شمال غرب و غرب ایران رو به قلمرو جغرافی ایران منظم کردن. اما توی این دوره در واقع همونطور که اشاره کردید، بعد از حدود دو سده حکومت اعراب بر ایران و والیان عرب بر ایران، ما شاهد در واقع شکل‌گیری حکومت‌هایی هستیم که نسبتاً مستقل هستن، یعنی میشه اونها رو نیمه مستقل نامید.
من خواهشم اینه شما، ما در ادامه بحث همینو پیش میبریم، منتها یک اشارهی به مثلا خلیفه اسلامی و اینکه به هر حال چون بستر اون هست، بستر اون هست، یعنی جهان اسلام به این شکل اداره میشه، حالا مجموعه کشورهایی که تحت این به اصطلاح مسئله بودن، نظارت خلیفه بودن. بعد از اون حالا آرام آرام به قول شما اول طاهریان هست و در ادامه همین سلسله هایی که شما فرمودین. من میخوام یه اشاره به اون بستر بفرمایید، بعد بریم سراغ حالا مشخصا یعقوب لیث و ظهور چهره های مثل یعقوب لیث.
درسته. به طور کلی بخوایم اشاره کنیم، امارت، نهاد امارت یعنی یه شکلی از حکومت محدودتر از سلطنت، خلافت و بقیه اشکال بزرگتر حکومت مثل پادشاهی، نوعی از حکومت بود که توی دوره در واقع عباسیان در ایران شکل گرفت. مشخصه این حکومت ها این بود که در وهله اول باید مشروعیتشون از جانب خلیفه تأیید می شد. یعنی خلیفه عباسی که در بغداد نشسته بود باید به اصطلاح خود اون دوره منشور و لوا رو برای یک سردار، یک امیر و یک نخبه نظامی یا سیاسی میفرستاد تا حاکمیتش بر یک منطقه تأیید بشه. مثلا یک حاکم نمونش مثلا حسین ابن طاهر ذوالیمینه، این به عنوان یکی از معروف‌ترین سرداران ما کسی بود که خود خلیفه عباسی به عنوان حاکم خراسان او رو فرستاد به اون منطقه. حالا بماند که خود حسین هم در واقع قبلش یه سری برنامه‌ها، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات زیرکانه و هوشمندانه رو انجام داد تا او رو به عنوان حاکم خراسان انتخاب کنه.
بله، من خاطرم است با هم دیگه صحبت می‌کردیم، شما اینا رو به دو دسته تقسیم کرده بودین.
بله، اینها دو نوع حاکمیت هست توی ادبیات در واقع نظری و سیاسی اون دوره که بهش میگن امارت استکفا و استیلا.
بله،
امارت استکفا به امارت این گفتن که خود خلیفه یک نفر رو مأمور حکومت بر منطقه میکرد. مثلا به حسین بن طاهر میگفت که شما برو و الان حاکم خراسان و مثلا یا ماوراء النهر شو.
درست.
امارت استیلا از واژه استیلا هم که
بله
گویا هست، یعنی سلطه و تسلط پیدا کردن بر یک منطقه یا یک منطقه رو به زور گرفتن. به حاکمانی اطلاق میشد که خودشون بدون اجازه خلیفه، بدون در واقع منشور حکومت مرکزی میرفتن یک منطقه رو میگرفتن و بعدش خلیفه یا اون حکومت مرکزی چاره ای نداشت جز این که به قول معروف حکومت اینها رو تأیید کنه، بهش مشروعیت بخشه، بگه حالا
و اونا هم خیلی و اونا هم میخواستن همچنان یک جوری با خلیفه کنار بیان. فعلا
بله، ناچار بودن چون به هر حال توی جهان در واقع اسلام سنت و جماعت داریم زندگی میکنیم و همه یا دست کم بخش زیادی از مسلمانان اون عهد یه دلبستگی عقیدتی و فکری به خلافت داشتن. هر حاکمی که میخواست حکومت کنه توی مناطق تحت سیطره خلافت مسلمانان به هر حال به ناچار بایستی رضایت خلیفه رو جلب میکرد و خودش رو نماینده خلیفه میدونست. حتی حالا چنان که بعدا خواهیم توضیح خواهیم داد، یکی از سرکشترین این حاکمان یعنی خود یعقوب هم در جاهای ناگزیر بود که
تمکین میکنه به دستور،
بله تمکین کنه به خود خلافت و خودش رو نماینده خلیفه در اون منطقه بدونه.
درست. خب توضیحات شما راجع به اون بستر و فضای اون دوره تمام شد. من میخوام
برم اگر بخوایم حالا مشخص تر صحبت کنیم میتونیم درباره خود سیستان.
بله دیگه، میخوام بریم الان سراغ سیستان. بله. و ظهور یعقوب لیث.
درست. ببینید یه نکته کلی رو که اول از همه درباره سیستان، خب سیستان بعد از اسلام ما مشخصا داریم صحبت میکنیم، سیستان
بله درست
باستانی و پیش از اسلام که خودش تاریخ
بله بله اون بحث دیگری است،
بحث دیگه‌ای داره، کاری نداریم. سیستان بعد از اسلام یک مشخصه خیلی مهم داشت و اون مشخصه این بود از نظر سیاسی که حکومت کردن بر این ایالت بسیار دشوار و گاهی اوقات حتی ناممکن بود.
چرا؟
سیستان شاید دورترین منطقه یا یکی از دو تا منطقه بسیار دور از مرکز خلافت در شرق سرزمین‌های اسلامی بود.
حاشیه های حکومت خلیفه.
بله، چون این منطقه خیلی دور بود، جغرافی های خاصی داشت، اقلیم خاصی داشت، خیلی از در واقع مطرودین، شورشی ها و فراری های مرکز خلافت اسلامی و منطقه پیرامون مرکز به این نقطه فرار میکرد.
مثل خوارج که در یک دوره اونجا خیلی موقعیت پیدا میکنن.
مثل خوارج، مثل بعضی از قبایل سرکش عرب که تو این منطقه بودن، مثل بنی تمیم، بعد مجموعه از گروه های راهزن، گروه هایی که ناامنی ایجاد میکردن و بعد عیاران و خصوصا در خود سیستان هم گرفتار دو دستگی ها و اختلافات قومی و شهری خیلی زیادی بود. مثلا بین بست و بقیه مردم سیستان